بعد 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرینه عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا در حال بررسی موضوع فروش تجهیزات شنود از سوی شرکت چینی به ایران است. محمود احمدی نژاد به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران احضار شد. و کمپین حقوق بشر برای ایران نام بیش از 100 نفر اعدامی زندان وکیل‌آباد مشهد را اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هواوی با فروش تجهیزات شنود و رادیویی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است و بررسی آن زمان می‌برد. به گفته خانم نولند، آمریکا به دولت چین گفته که چنانچه فروش این تجهیزات از سوی شرکت هواوی ثابت شود، اقدامات متناسب علیه این شرکت انجام خواهد شد. ماه گذشته 6 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از او خواستند که درباره فروش تجهیزات شنود و رادیویی از سوی شرکت چینی هواوی به ایران تحقیق کند. وبسایت روزنامه جامعه جمع از احضار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. به نوشته این وبسایت، این احضار به دنبال اجرای مراحل طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس صورت گرفته و کمیسیون امنیت ملی مجلس از رئیس جمهوری ایران خواسته تا سه‌شنبه هفته آینده در محل این کمیسیون حاضر شود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد از روز یکشنبه راهی سفر به مقصد کشورهای آمریکای لاتین می‌شود. به نوشته جامعه آنلاین، سایر کمیسیون ها از نماینده رئیس جمهوری خواستند تا در این کمیسیون ها حاضر شود. بر اساس آیین نامه مجلس ایران، پس از حضور محمود احمدی نژاد یا نمایندگانش در کمیسیون های مربوط و اعلام نتایج آن، هیئت رئیس درباره فراخواندن او برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس تصمیم گیری خواهد کرد. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره دلایل احتمالی اختلال در دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اینترنت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران قطعی کابل در خلیج فارس را علت کاهش سرعت اینترنت اعلام کرد. رضا تقی پور به پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گفته که عکس‌هایی از کابل‌های پاره شده در زیر آب‌های خلیج فارس در زیر اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است. این چندمین بار است که مسئولان دولت ایران قطعی کابل در خلیج فارس را دلیل قطع اینترنت عنوان می‌کنند. در روزهای اخیر بعضی رسانه‌ها راه‌اندازی اینترنت ملی را دلیل اصلی اختلال در دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در ایران دانسته بودند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 100 نفر را که می‌گوید به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند منتشر کرد. در میان اسامی اعدام شدگان نام یک شهروند نیجریه، یک شهروند اهل غنا، 14 نفر تبعی افغانستان و 84 ایرانی به چشم می‌خورد. اتهام بیشتر این افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر، خرید و فروش و یا نگهداری آن بوده است. این گزارش همچنین به مواردی از اعدام‌های مخفیانه دیگر در زندان‌های بیرجند، قزلحصار کرج، کارون اهواز، تایباد، ارومیه و قم اشاره کرده است. این گزارش می‌گوید اعدام‌های گسترده یاد شده در زندان وکیل‌آباد مشهد طی ماه‌های خرداد تا آذر ماه سال گذشته به صورت مخفیانه، دست جمعی، اعلام نشده و بدون در نظر گرفتن مراحل آیین دادرسی عادلانه و نیز رویه‌های جاری در جریان اعدام متهمان انجام شده است. چند روز بعد از برگزاری آزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران هم از برگزاری آزمایش دیگری در این منطقه خبر داد. به گفته سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، این آزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و بهمن ماه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از قول این مقام نظامی از تفاوت‌های محسوس این آزمایش با آزمایش‌های گذشته سپاه خبر داده و گفته مرکز ثقل این رزمایش خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. نیروهای دریایی ارتش ایران هفته گذشته مانور 10 روزه‌ای را در منطقه خلیج فارس برگزار کردند که طی آن چند موشک جدید هم آزمایش شد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه .com از همکارم فهیمه خضر حیدری. با هم میشنویم. Do 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 do.
www.radiomirror.com. از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این مجله هفتگی .com هست که میشنوید. خوش آمدید به .com این هفته، .com‌ای که قرار هست به موضوع خیلی مهم محدود شدن بیش از پیش اینترنت در ایران بپردازه. اولتیماتوم 15 روزه نیروی انتظامی به همه کافینت‌ها در شهر تهران. مرگ شهروند خبرنگار سوری به خاطر یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای روی یوتیوب. و داغ‌های هفته، در هفته که گذشت در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ اجازه بدید که این .com رو هم مثل همیشه با خبرها و تازه‌هایی از جهان مجازی در کنار هم آغاز کنیم. هفته گذشته در شبکه یوتیوب ویدئویی منتشر شد که برای بسیاری از کاربران اینترنت تکان دهنده بود. آخرین ویدئویی که یک شهروند خبرنگار سوری از ناآرامی‌ها در شهر هومس ضبط کرده بود. ویدئویی که این شهروند خبرنگار با سلس سید هنگام ضبط اون کشته شد. یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای که از ثانیه 18 به بعد از وقتی که دوربین از دست با سلس سید میفته سیاه میشه و فقط صداهاست که شنیده میشن. صدای گلوله و فریاد مردم. این شهروند خبرنگار سوری یکی از کسانی بود که بیشترین ویدئوها را از ناآرامی‌ها و خشونت‌های حکومت علیه مردم در سوریه روی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قرار داده بود. بعد از مرگ باسل سید، بسیاری از شهروندان جامعه مجازی و کاربران فیسبوک و توییتر درباره اون نوشتن و خیلی‌ها گفتن که اون باید به عنوان شهروند خبرنگار سال معرفی بشه و اصلاً باید مجسمه‌اش رو بسازن، چرا که با پیوند فعالیت‌هاش در دو جهان واقعی و مجازی و ویدئویی که روی یوتیوب از اون اومد به بهترین شکل سرکوب خشن هموطنانش در سوریه را تونسته که به نمایش بگذاره. گذشته همیشه برای ما خیلی مهمه و به خاطر همینم خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. خیلی وقتا روزهامون رو با نوشتن ثبت میکنیم و تاریخ شخصی خودمون رو میسازیم تا گهگاه برگردیم و دوباره به خودمون، به آدمی که در گذشته بودیم، به خاطرها، روزها و تجربه های خوب و بدی که حالا به گذشته تبدیل شدن نگاه کنیم. برای این کارم الزاماً لازم نیست که دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. با اکانت های فیسبوک یا توییتر، اینستاگرام یا فورسکوئرتون هم میتونید این کارو بکنید. کافیه که تایم هوپ داشته باشید. تایم هوپ بهتون کمک میکنه که تا بازه زمانی یک سال به گذشته برگردید و ببینید که مثلا سال گذشته دقیقاً در همین روزی که الان توش هستیم در چه حالی بودید و داشتید چه کار میکردید، چه عکسی گرفتید، چه حسی داشتید، اصلاً کجا بودید. تایم هوپ در واقع با متصل کردن شما به اکانت هاتون در شبکه‌های اجتماعی که در اون عضو هستین جواب همین سوال رو بهتون میده. اگه خیلی به مرور خودتون علاقه دارید و آدم‌های خاطره بازی هستید، میتونید از تایم هوپ بخواید که هر روز صبح براتون ایمیل کنه که سال گذشته اون روز رو چطور گذروندید. سرویس تایم هوپ رایگانه و کافیه با مراجعه به timehope.com اکانت فیسبوک یا توییتر یا اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون رو بهش بدید، اونجا ثبت بکنید تا هر روز ایمیلی از گذشته دریافت بکنید. حالا میخوام بهتون یه اپلیکیشن کشنده معرفی کنم، وای فای کیلر. شاید براتون اسمش عجیب باشه، اما اگه بدونید که این وای فای کیلر دقیقاً به چه کاری میاد، مطمئنم که از اون استقبال میکنید. گاهی ممکنه که رمز وای فای خودتون رو به هر دلیلی در اختیار کسی قرار بدید، اما خب نخواهید که دوباره این اتفاق تکرار بشه. با این اپلیکیشن که البته مخصوص اندروید هست، شما میتونید دسترسی دیگران رو به شبکه وای فایتون قطع بکنید و به این ترتیب به کاربر دیگه اجازه ندید که به هر طریق و به هر دلیل به اینترنت شما دسترسی داشته باشه. خب اگه نیاز دارید به چنین اپلیکیشنی، کلمه وای فای کیل رو در گوشی اندرویدتون جستجو کنید. در اولین اجرا یادتون باشه که گزینه سوپر یوزر ریکوست رو به اصطلاح اندرویدی ها الو کنید و بعد هم دکمه آن رو انتخاب کنید. از این مرحله به بعد وای فای کیلر شروع میکنه به پیدا کردن دستگاه‌هایی که به مودم شما وصل شدن. شما روی دستگاه‌ها کلیک میکنید و به این ترتیب دسترسی اونها رو به وای فای خودتون قطع میکنید. اپلیکیشن اپلیکیشن دیگه که این هفته براتون داریم بیشتر به درد کسانی میخوره که پیگیر و علاقمند خبرهای فرهنگ و هنر در سراسر جهان هستند. اپلیکیشن خیلی مفید و به درد بخور آرت کپچر. آرت کپچر رو دانلود کنید تا مهمترین اخبار رویدادهای فرهنگی و هنری و کلی اطلاعات حاشیه‌ای دیگر رو در همین زمینه همراه با تصویر براتون جستجو کنه و هر روز در اختیارتون قرار بده. از اتفاقایی که توی موزه‌ها و گالری‌های مهم دنیا میفته تا سینماها و تئاترها و حتی اتفاقای هنری که توی خیابون‌ها میافتن. میتونید یه مجموعه آنلاین از همه اطلاعاتی که آرت کپچر بهتون میده درست کنید و همیشه روی آیفون یا آیپدتون بهش دسترسی داشته باشید. خب دوباره رسیدیم به میزگرد هفته با همکارم مانیا منصور. اینجا هستیم و مروری میکنیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته که گذشت چه چیزهایی داغ‌تر بود و بیشتر مطرح بود. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که بازم تو برنامه دات‌کامم.
مانیا، در هفته که گذشت بحث خانه سینما خیلی در فیسبوک سر و صدا تولید کرد. خیلی کاربران هم ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کردن، هم درباره انحلال خانه سینما حرف می‌زدن. البته خبری رو که به اشتراک می‌ذاشتن به معنا که خانه سینما منحل شد، خب خبر دقیقی نبود، چون که
بله دادگاهشون توی یکی دو هفته دیگه
دادگاهشون یکی دو هفته دیگه تشکیل میشه. در واقع این خبر رو با توجه به اون چیزی که وزارت ارشاد در ایران طرح کرده بود کاربرا میذاشتن و خیلی از این بابت ناراحت بودن.
درسته، من دیدم که هم بچهایی که یک جورایی وابسته هستن به سینما و هم کسایی که اصلا هیچ ربطی ندارن، خودشون شخصا کار نمیکنن در این وادی، اونها هم ابراز نگرانی کرده بودن و ابراز ناراحتی کرده بودن. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که اون لوگوی خانه سینما رو درست کرده بودن، همه رو سیاه کرده بودن و زیرش نوشته بودن خانه سیاه است. و من دیدم که خیلی از کاربرا این لوگو رو به جای عکس پروفایلشون گذاشته بودن.
بله، اینم یکی از رسم‌های فیسبوکی است. وقتی یه موضوع برای کاربرا مهم میشه یا به هر حال هر اتفاقی از این دست که میفته،
بله، یه شخصیتی فوت میکنه،
آره، کاربران عکسش رو انتخاب میکنن به عنوان عکس پروفایل خودشون. البته خیلی هم از این موضوع شاکی میشن مانیا، چون که بعضیا هستن اول خودشون با اسم مستعار توی فیسبوک حضور دارن، بعد چنین عکسی هم میذارن، اصلا معلوم نمیشه کی هستن.
درسته.
بسیار خوب. موضوع دیگه‌ای که خیلی در هفته گذشته در کلن جامعه ایرانی، حالا چه مجازی و چه جامعه واقعی ایرانی، مطرح بود و خیلی مهم بود، هنوز هم هست، این بحث شگفت‌انگیز بالا رفتن قیمت دلار با این شدت هستش در ایران که کاربرا خیلی بهش واکنش نشون دادن.
درسته، اصلا یه زلزله‌ای راه افتاده بود توی فیسبوک و کاربرا خیلی ابراز نگرانی کرده بودن که حالا چی میشه، این به کجا میرسه. و دیدم که خیلی مطلب گذاشته بودن که در نهایت ریال ارزشش همینجور میاد پایین تر و به اندازه اون دوزاری های قدیم هم هیچ گونه اهم ارزشی پیدا نمیکنه، ارزشش کم میشه.
آره، طرح و کاریکاتور و خلاصه اظهار نظرهای طنزآمیز هم در این زمینه زیاد شده بود و همه راجع به قیمت دلار در ایران صحبت میکردن. دیگه چه خبر بود مانیا در جهان مجازی؟
توی روزایی که گذشت سال نو هم سال نو میلادی هم بود و کاربرا از عکسایی که گذاشته بودن میشد فهمید که خیلیاشون اونایی که مخصوصا خارج از ایران هستن مهمونی رفتن و خلاصه جشن گرفتن، عکساشون رو گذاشته بودن که با کلاه و عینک و خیلی هم در فضای باز بود، پشت سرشون آتش بازی دیده میشد و این عکسایی بود که شیر کرده بودن و کاربرایی هم که تو ایران بودن نوشته بودن که خب چه خوب که ما با حداقل از طریق این عکس‌ها در جشن شما یه جوری شریک شدیم.
باز در این مورد هم یه جدالی در گرفته بود که آیا بگیم سال نو مبارک یا نگیم. صحبت به اینجا که رسید من یاد مرگ شخصیت معروف به حاجی بخشی افتادم که معروف به ماشاءالله حزب الله بود آقای بخشی، یا علمدار هم یکی از صفات ایشون بود از اشخاص نزدیک به آقای خمینی که همیشه در تظاهرات حکومتی با لباس نظامی با پیشانی بند سبز حاضر بودن و آقای
قطار فشنگ
خیلی معروف بود در این زمینه. خب خیلی از جوانای مثلا نسل دهه 60 یا حتی اوایل 70 از ایشون خاطره های شخصی حتی دارن.
به حال کتک خوردن از دست حاجی بخشی،
کتک خورده باشن، چون به حال جزء میشه گفت اینطوری که جزء پایه‌گذاران این بحث امر معروف نهی از منکر آقای بخشی بودن در ایران و فوت کردن در هفته گذشته. خیلی خیلی واکنش در فیسبوک داشت مفصل.
بعضی از کاربرا کامنت میذاشتن با شوخی و خنده، بعضیا خیلی کامنتای میذاشتن با یه نفرت خیلی عجیب غریبی در مورد مرگ آقای حاجی بخشی اظهار نظر می‌کردن. زیاد بود، کامنت زیاد اومده بود.
بعضی‌ها بهشون انتقاد می‌کردن که شما از مرگ هیچ کس نباید راضی باشید، خوشحال باشید اگر که واقعاً به حقوق بشر اعتقاد دارید. و خب بعضی هم طبق معمول همه چیزو با یه طنز خیلی واقعاً خلاقانه ایرانی نگاه می‌کنن. از جمله کسایی که نوشته بودن آقای بخشی پدر ساندیس ایران بود.
بله، نوشته بودن پدر ساندیس ایران درگذشت.
بله بله. و حال نکات جالبی مطرح شد حول و حوش مرگ حاجی بخشی. اما مانیا، موسیقی چه خبر در جهان شلوغ و پلوغ مجازی؟
آره، تو هفته که گذشت آلبوم جدید محسن نامجو خیلی سر صدا کرده بود به اسم الکی، چون یکی از آهنگای این آلبوم آقای نامجو توی یک کنسرتی اجرا کرده بود و این اجرا رو من دیدم بارها کاربرای فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن. خود این آهنگ اسمش الکی هست و خود و آلبوم برگرفته از نام این آهنگ هست. بد نیست که یه قسمتش رو گوش بدیم، جالبه خیلی.
بله حتما، با هم یه بخشی از آهنگو میشنویم و برمیگردیم.
نزارم هیچ باروده نشد، یک فضا یک فضا. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا یک صدا. گل یافته شد به دست من کوچ نشد، یک هوا یک هوا.
خب اینم از هیکلای الکی و هیبتای الکی و مزه های الکی و خلاصه
کلن الکی.
الکی آره دقیقا.
خب مانیا، حالا از این الکی ها که بگذاریم، بحث داغی در گرفته در ایران با توجه به خبری که اومده که اصلا ممکنه خیلی چیزا رو به
تحت شعاع
قرار بده. از جمله همین برنامه ما رو، یعنی موضوع برنامه ما هم به حال اینترنت هست. اینطور که اعلام کرده نیروی انتظامی، از این به بعد بعد همه کافینت ها در ایران کاربرهایی که میان مراجعه میکنن به کافینت ها رو ازشون کارت شناسایی بگیره و حتی ثبت بکنه مشخصاتشون رو، 15 روز ضرب العجل یا زمان داده نیروی انتظامی برای اجرایی شدن این طرح به تمام کافینت های شهر تهران. و خلاصه یک آیین‌نامه‌ای هست که تخلفات درش اعلام شده و به نظر میرسه که خیلی محدود کننده همین اینترنت فعلی در ایران هم باشه که خیلی از کاربران ازش شاکی هستن. مانیا،
که سرعتش پایین، درسته تو خبر اومده بود که خیلی نظارت بیشتری خواهد بر کافینت ها و تمام اون سایت هایی که کسایی که مراجعه میکنن اونا همه ثبت میشه که به چه سایت های مراجعه کردن.
در فیسبوک هم خیلی واکنش نشون داده بودن طبق معمول، حالا واکنش های عصبانی، واکنش های تحلیلی و واکنش های طنز.
درسته، و البته بعضی از این واکنش هم خیلی غم انگیز بود. بعضی از کاربرا اومده بودن خدافظی کرده بودن، گفته بودن ما اگه دیگه ندیدیمتون، اگر ارتباطمون قطع شد دیگه از همینجا ما خدافظی میکنیم و ان شاء الله دیدار تا قیامت. و از این حرفا.
بله، خیلی گفته بودن به پیونگیانگ خوش آمدید، پایتخت کره شمالی. کاربرانی هم نوشته بودن که حالا شعار درست کرده بودن تهران پیونگیانگ بشه، ایران قیامت میشه. از اون طرف کاربرانی گفته بودن که هیچ اتفاقی نمیفته، تهران هم پیونگیانگ میشه. به حال خیلی بر سر این موضوع که به حیات کاربران فیسبوک به هر حال مربوطه به شدت، کاربران واکنش داشتن و نگران به نظر می اومدن. حالا ما یه گفتگویی هم داریم درباره این موضوع که میتونیم با هم بشنویم در پایان گپ دو نفری امروزمون که این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان .com روشن میکنه. من از تو سپاسگزارم که این هفته هم در کنار من بودی. تا هفته دیگر با مانیا منصور خدافظی کنید.
مرسی فهیمه و خدا نگهدار.
در در این قسمت از دات‌کام مهمان برنامه ما مریم معمار صادقی هست، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت و از مدیران سایت آموزشی توانا، که حالا در همین برنامه در آینده به سایت آموزشی توانا هم به عنوان یکی از سایت‌هایی که در زمینه جامعه مدنی یک جور دانشگاه مجازی تولید کرده خواهیم پرداخت. خانم معمار صادقی، خیلی خوش آمدید به دات‌کام این هفته.
خیلی ممنون از شما.
ما در میزگرد و گفتگوی دو نفره که با مانیا داشتیم صحبت کردیم در مورد بحث اینترنت ملی و محدودیت‌های تازه‌ای که اعلام کرده نیروی انتظامی برای دسترسی به اینترنت در کافینت‌ها. حالا بحث اینترنت ملی از قبل هم مطرح بود، چند سالی هست که صحبت از یک نوع اینترانت یا اینترنت ملی و داخلی در ایران میشه، اینکه ایران بتونه در زمینه اینترنت در واقع خودش رو مستقل بکنه از شبکه جهانی. حالا میخوام پیش از هر چیز، پیش از اینکه وارد بحث‌های دیگه و جدید این موضوع بشیم، از خانم معمار صادقی بپرسم که اصلا این اینترنت ملی و اینترانت دقیقاً چه جور کار میکنه، چی هست و آیا در ایران ممکنه انجام دادنش؟ خانم معمار صادقی،
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوی کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این در رو به بقیه دنیای اینترنت ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به همدیگه کمک میکنن.
خانم معمار صادقی، حالا به حال گفتن که در کافینت ها هم باید که یک موارد جدیدی رعایت بشه، از جمله اینکه آیدی و کارت شناسایی، حالا شماره کارت ملی، نام پدر، نمیدونم سال تولد، همه اینها چیزهایی هست، اطلاعاتی هست که از این به بعد خواستن ظرف 15 روز کافینت ها از این به بعد اجرا بکنن و بگیرن از کاربران و دوربین مدار بسته بذارن در کافینت ها. به نظر میرسه که تلاش میکنن نظارت بیشتری بکنن بر شکل استفاده مردم و کاربران از اینترنت. در این صورت چطور؟ در این صورت شما فکر میکنید که باز کاربران میتونن راههایی پیدا بکنن برای دور زدن این محدودیت ها؟
بله، فکر میکنم که حتی در کافینت ها راههای جدید و همون راههایی هم که تا حالا جواب داده برای فیلتر شکن و اینا میشه استفاده کرد. مطمئنن خب این خبر خوبی نیست به هیچ وجه و کسایی که داخل خونه نمیتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن و واقعا وابسته هستن به کافینت ها، خب باید ببینیم که وضع اینا چی میشه و واقعا حکومت چجوری کنترل خودش رو بیشتر میکنه، یا اینکه این فقط بیشتر ترس ایجاد کردن هست تو جامعه از طریق کافینت ها. چیزی که میدونیم اینه که البته جمهوری اسلامی از همه روش ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت های مخصوصا حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه های فیسبوک، توییتر، اینا، سانسور کردن که خب از اول از هم سانسور کردن سایت هایی که مربوط به اخبار و جنبش سبز و حقوق بشر داره و همین کافینت ها رو کنترل کردن و خود کافینت ها رو زیر ترس آوردن کار بزرگشون بوده تا حالا و پروپاگاندا ایجاد کردن از طریق اینترنت. ولی چیزی ضمن همه این چیزا که میبینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست، این خیلی بالا هست و این فقط هم تهران نیست، 30% از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیحی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
خانم معمار صادقی، حتی گفته شده که نکاتی که شما گفتید و میخوام بهش اضافه بکنم که وبسایت ها و صفحاتی که کاربران رفتن و بهش مراجعه کردن، مثلا در یک کافینت رو کافینت ها حداقل تا 6 ماه بعد نگهداری بکنن و از طرفی هیچ گونه فیلتر شکنی اجازه ندارن که کاربران استفاده بکنن. روش هایی که تا به حال کاربران ایرانی داشتن در استفاده از رفع فیلتر برای کنار زدن فیلتری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه روی اینترنت به نظر میرسه که مفید بوده و جواب داده که حالا میخوان باش مبارزه بکنن. شما همینطور فکر میکنین؟
بله 100%. یعنی خیلی از فیلتر شکن ها وی پی ان ها هیچ تریسی، هیچ جایی از خودشون نمیذارن، هیچ راهی نیستش که بفهمیم که خب این کی بود که از این فیلتر شکن استفاده کرده. مثلا من میشینم سر یه کامپیوتر کافینت، بعد یه کسی دیگه میاد من از یه فیلتر شکن استفاده کردم، چجوری میخوان بدونن که اون کی بود که این فیلتر شکن رو استفاده کرد؟ بنابراین از راههای غیر اینترنتی دارن استفاده میکنن که کافینت ها رو کنترل بکنن، که خب اسم شما رو بگیرن و دوربین بذارن و این چیزا. خب یعنی در طول تاریخچه جمهوری اسلامی اینا کارهای جدیدی نیست، یعنی در از تمام کارهایی که تا حالا در فضاهای عمومی، در دانشگاه ها، اتوبوس ها، همه جای عمومی کردن، خب اون کار رو دارن ادامه میدن و دارن سعی میکنن که تو کافینت ها بیشتر بکنن. ولی خب به همون اندازه مهمه که ببینیم که این کار رو دارن میکنن، ولی براشون به همون اندازه مهمه که مردم بدونن که دارن این کار رو میکنن، یعنی اون ترس رو تو جامعه بیشتر بکنن، که مثلا مادر و پدرها به بچه هاشون بگن که کافینت نرین، یا کسی اگه تو کافینت نشسته خودش رو سانسور بکنه، روی سایت هایی نره یا از فیلتر شکن استفاده نکنه. متاسفانه ما الان نمیتونیم بگیم که دقیقاً اثر و کنترل جمهوری اسلامی از طریق این کافینت ها چی هست، چی خواهد بود. اینه که باید مدتی ببینیم. ولی خب اون چیزی که میدونیم اینه که خیلی از وی پی ان های امن وجود داره، خیلی از فیلتر شکن های آلترا سرف، فری گیت، تور، اینا هستن. و ما در آموزشکده توانا یک کلاسی داریم به نام سایبر سیکیوریتی، امنیت سایبری، که چند بار تاله تدریس کردیم این کلاس رو، و امید ما این هستش که یک گروه کارشناس خیلی قوی در ایران ایجاد بکنیم که اونها میتونن به بقیه تدریس بدن، آگاه بکنن جامعه رو، نه تنها راجع به آزادی اینترنت، ولی ضمناً به امنیت در اینترنت. یعنی شما وقتی در اینترنت دارین با یک کسی صحبت میکنین یا تو فیسبوک دارین نظر خودتون رو میگیرین، چه کارهایی باید بکنین، چجوری باید مواظب هکینگ از طرف حکومت باشین، چجوری راجع به ویروس هایی که حکومت به طرفتون میفرسته، همه اینا رو ما درس میدیم.
خانم معمار صادقی، آخرین سوال من این هست که در چنین شرایطی به نظر شما کشورهای غربی چه کمکایی میتونن بکنن به پیشبرد آزادی بیشتر اینترنت در کشورهای مثل ایران؟
الان دولت آمریکا، دولت هلند و چند دولت دیگه اروپایی خیلی خیلی اشتیاق زیادی دارن به کمک کردن آزادی اینترنت، و ایران مهم هست براشون در این مورد. خیلی از فیلتر شکن هایی که ایرانی ها دارن استفاده میکنن حمایت کاملا از دولت های هلند و آمریکا هست. خیلی از کارهای آموزشی، آموزشکده ها، ترینینگ ها، منیول ها، اینا پشتشون در اصل کمک دولت آمریکا و اروپا هستش. این کار داره همینجوری بیشتر میشه، یعنی در سال 2011 و 2012 بودجه هایی که کنگره آمریکا و دولت هلند برای این کار تصویب کردن خیلی بالا بودن.
خیلی سپاسگزارم. مریم معمار صادقی از مدیران سایت آموزشی توانا با ما همراه بودید در این .com. تمام برنامه های .com در صفحه فیسبوک این برنامه قابل شنیدن. همه هفته‌های گذشته رو میتونید که بشنوید. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون با دات کام این هفته سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم تا پنج شنبه دیگر و دات کام دیگر.
از کافینت زیر چشم دوربین های مدار بسته تا دنیای مجازی با ثبت نام پدر، از اینترنت ملی تا دغدغه های ملی، روز جمعه 6 عصر تهران با 1 ساعت ششم دیگه همراه باشید تا مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان بگیم از دنیای پردغدغه اینترنت در ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 14:30 در تهران، 12 ظهر در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انفجار در مرکز شهر دمشق بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. آمریکا در حال بررسی موضوع فروش تجهیزات شنود از سوی شرکت چینی به ایران است. و محمود احمدی نژاد به کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران احضار شد. انفجاری در یکی از میدان‌های پررفت و آمد مرکز شهر دمشق امروز بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. تلویزیون سوریه با اعلام این خبر گفت یک تروریست انتحاری عامل این سوء قصد بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از تصاویری که تلویزیون سوریه نشان داد و همچنین از اظهارات یک مقام سوری که نخواست نامش فاش شود، چنین پیداست که یک اتوبوس پلیس هدف این انفجار بوده است. 2 هفته پیش هم 2 انفجار در مقابل ساختمان‌های امنیتی دمشق 44 کشته بر جای گذاشت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت چینی هواوی با فروش تجهیزات شنود و رادیویی به ایران قانون تحریم‌های ایالات متحده را زیر پا گذاشته یا خیر. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گفت که این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع به گفته او پیچیده است و بررسی آن زمان می‌برد. ماه گذشته 6 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از او خواست که درباره فروش تجهیزات شنود و رادیویی از سوی شرکت چینی هواوی به ایران تحقیق کند. وبسایت روزنامه جامعه جمع از احضار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. به نوشته این وبسایت، این احضار به دنبال اجرای طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس صورت گرفته و کمیسیون امنیت ملی مجلس از رئیس جمهوری ایران خواسته تا 3 شنبه هفته آینده در محل این کمیسیون حاضر شود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد از روز 1 شنبه راهی سفر به مقصد کشورهای آمریکای لاتین می شود. چند روز بعد از برگزاری رزمایش دریایی ارتش ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، سپاه پاسداران ایران از برگزاری رزمایش دیگر، به گفته علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، این رزمایش پیامبر اعظم 7 نام دارد و فارس و تنگه هرمز برگزار خواهد شد. نیروهای دریایی ارتش ایران هفته گذشته خلیج فارس برگزار کردند که طی آن چند موشک جدید هم آزمایش شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی بیش از 100 نفر را که میگوید به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند منتشر کرد. در میان اسامی اعدام شدگان نام یک شهروند نیجریه، یک شهروند اهل غنا، 14 نفر تبعی افغانستان و 84 ایرانی به چشم می‌خورد. اتهام بیشتر این افراد جرائم مرتبط با مواد مخدر، خرید، فروش و یا نگهداری آن بوده است. این گزارش همچنین به مواردی از اعدام‌های مخفیانه دیگر در زندان‌های بیرجند، قزلحصار کرج، کارون اهواز، تایباد، ارومیه و قم هم اشاره کرده است. اما نفت ایران در آستانه تحریم کشورهای اروپایی است، اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که از این تحریم نگران نیستند، چرا که ایران باز هم مشتری دارد. آیا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که به این تحریم‌ها ختم شده حمایت می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. 2042-02-21-12-41-13 تلفنی که همین الان میتونین به اون زنگ بزنید. در اینجا نوبت میرسه به موسیقی محلی، با هم میشنویم.